أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وجوه اشتراک علم حصولی و حضوری بود. رسیدیم به وجه اشتراک 15 بود که بحث میکردیم. ما عرض کردیم وجه اشتراک علم حصولی و حضوری در این است که هر کدامشون تقسیم میشن به علمی که عین معلومه و علمی که غیر معلومه. یعنی هر کدومشون دو جور داریم در هر دو. بعضی علم حضوری ها داریم که عین معلومن، بعضی علم حضوری ها داریم که غیر معلومن، یعنی در وجود خارجی غیر هم یا عینن. نظری در اینجا بود و اون این بود که بله، علم حضوری و حصولی اشتراک دارن، ولی اشتراکشون در اینه که همواره هر دوشون عین معلومن، که نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود و از بعضی فرمایشات مرحوم ملا صدرا هم همین به دست می اومد که هم بیانشون و هم ادلهشون دو دلیل بر این مطلب داشتن. اینا رو عرض کردیم و پاسخ دادیم. حالا یه نظر سومی هست. اون نظر سوم پس میگیم و فی المسئله قول آخر. و هو ان العلم الحضوری عین المعلومه مطلقا. ما گفتیم علم حضوری تقسیم میشه به دو قسم، بعضیش عینه بعضیش غیره. علامه طباطبایی میفرمود علم حضوری و حصولی نداره، هر دو همواره عین معلومه. حالا این نظر میگه نه، علم حضوری عین معلوم است مطلقا، ولی علم الحصولی و غیر المعلومه مطلقا. این نظر نظره حکیم سبزواری، ذهب الیه حکیم سبزواری قدس سره. کجا؟ از فرمایشات ایشون خیلی جاها این حرف به دست میاد، ولی صریح ترینش در جلد 8 اسفار صفحه 272 است. جلد 8 اسفار از تعلیقه مرحوم سبزواری که علامتش همین سینه اونجا، تعلیقه مرحوم سبزواری علل اسفار جلد 8 صفحه 272 عبارتشون اینه: لما کان العلم الحصولی و بشی غیر المعلوم. یه علم حصولی به یک شیء، علم غیر معلوم. لا کل علم الحضوری الذی هو عین المعلوم. تو یه سطر همین مطلب رو فرمودن. مطلبشون چیز دیگه است، چیز دیگه رو میخوان اثبات کنن، اینو میخوان مقدمه قرار بدن، ولی خب بالاخره این مطلب رو صریحا اینجا آوردن. به این روشنی که علم حصولی غیر معلومه و علم حضوری عین معلومه. یکی دیگه در شرح منظومه جلد اول که میشه منطق شرح منظومه، چاپ ناب، یعنی همین چاپ پنج جلدی یا شیش جلدی، نمیدونم، شاید شیش جلد باشه. در اینجا شرح منظومه طبع ناب جلد یک صفحه 77-78 عبارتشون اینه: فإن العلم حصولی و حضوری و الحصولی هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. خب معروفه دیگه، علم حصولی صورتی است که از شی پیش ما حاصل میشه. اون شی یعنی چه؟ یعنی معلوم. علم حصولی صورتی است که از معلوم پیش عقل حاصل میشه. خب یعنی چه؟
یعنی عینیت نداره،
چون خود معلوم اونه و این صورت علمه، پس علم غیر معلومه. اونتا خب این به اون صراحت نیست، اینو شما باید خودتون از این جمله استفاده کنید. اما ول حضوری هو العلم الذی هو عین المعلوم لا صورته و نقشه. این دیگه خیلی روشنه، علم حضوری اون علمی است که عین معلومه، نه صورت معلومه. باز این لا صورت و نقشه هم میفهمونه که یعنی اگه صورت و نقشش بود دیگه عینش نیست. پس بنابراین اینجا، البته نه به اون صراحت، اینجا صریحه ولی نه به اون صراحت، اینجا هم صریحه در اینه که علم حصولی غیر معلومه ولی علم حضوری عین معلومه. خب این نظر دیگه یه. پس در حقیقت در این مسئله تا حالا شده سه تا نظر. یک نظر اون بود که ما عرض کردیم، که گفتیم هم علم حصولی هم علم حضوری دو قسمن، بعضی عین معلومن و بعضی غیر معلوم. یک نظر، نظر علامه طباطبایی بود که میگفت علم حصولی و حضوری هر دو همواره عین معلومن. این نظر، نظر سومیه که میگه علم حصولی همیشه غیر معلوم و علم حضوری همیشه عین معلوم. خب حالا این از کجا پیدا شده این نظر؟ چرا یه همچین نظری رو ایشون قائل شدن؟ مبنای این نظریه چیه؟ مبناش تعریفه. واستدل علی، استدلالش چیه؟ اینه: به ان علم الحضوری هو الذی یعرف. یعنی تعریفش اینه. در وقتی هم ما تعریفا رو میگفتیم که علم حضوری تعریفش چیه، علم حصولی تعریفش چیه، اینو قبلا داشتیم. یکی از تعاریف این بود که علم حضوری اون علمی است که عین معلوم است. خب به ان العلم الحضوری هو الذی یعرف به انه هو العلم الذی یکون عین المعلوم. همونطور که اینجا دیدید الان عبارت حاجی در مقام تعریف بود، ما اینو از توش درآوردیم. ولی ایشون میخواد بگه علم حضوری تعریفش اینه. علم حصولی عبارت است از صورت الحاصلت و من الشی، و علم حضوری عبارت است از اون علمی که عین معلوم است. خب وقتی تعریفش اینه دیگه معطلی نداره، پس دیگه باید این رو ملتزم شد که علم حضوری عین معلوم، چون تعریفشه. هو الذي يعرف بانه هو العلم الذي يكون عين المعلوم والعلم الحصولي يعرف بانه صورة الحاصلة من المعلوم عند العالم. اونم که اصلا تعریفش اینه، تعریف علم حصولی عبارت از صورت الحاصله من المعلوم عند العالم. خب اگه وقت تعریف کردی صورت حاصله من الشی، دیگه اون وقت میتونی بگی علم عین معلومه. خب خودت میگی صورت معلومه. وقتی علم صورت معلومه دیگه، پس علم عین معلوم نیست. پس میگه از خود تعریف علم حصولی و حضوری ما اینو به دست میاریم که علم حضوری عین معلوم است مطلقا. چرا مطلقا؟ چون مقام تعریفه. مقام تعریف باید تعریف جامع و مانع باشه، یعنی تعریف معناش حصره. حصر یعنی فقط علم حضوری اینطوریه، دیگه علما اینطوری نیست. چون اگه اونا هم اینطوری باشن که اون وقت تعریف میشه چی؟ تعریف غلط میشه، چون تعریف باید مانع اغیار باشه، باید چیز دیگه اینطوری نباشه. و از اون طرف هم باید همه علم حضوری ها اینطوری باشن، چون باید جامع افراد باشه. پس درسته که میگن جمله خبریه مفهوم نداره، ولی اگه جمله خبریه در مقام تعریف بود این چی داره؟ مفهوم داره. اگه گفتی الانسان هو الحیوان الناطق، این معناش اینه که هیچ موجود دیگری تو عالم حیوان ناطق نیست و همه انسان‌ها هم حیوان ناطق هستند. پس هم منطوق خیلی قویی داره وقتی یه جمله خبریه در مقام تعریف بود. این همونه که میگن قابل تخصیص نیست. اگه جمله‌ای در مقام تعریف بود آبی از تقیید و تخصیصه، دیگه نمیشه تقییدش. یا بگیم انسان رو تعریف کن به حیوان ناطق، بعد بگو همه حیوان ناطقن جز یه نفر. اون یه نفر نه، اگه یه نفر خارج شد اون تعریف غلطه. پس بنابراین هم منطوق تعریف آبی از تقیید و تخصیصه، هم مفهوم داره. پس مرحوم حاجی میگه وقتی من تعریف کردم در شرح منظومه اونطوری، و خیلی راحت در تعلیقه اسفار جلد 8 این مطلب رو میگم، میگم علم حصولی غیر معلومه، علم حضوری عین معلومه. خب حالا برخورد ما با این حرف چیه؟ ما باید چی بگیم؟ شما که جوابتون چیه؟ میپذیرید این حرف رو؟ بله، ما خب قبلا گفتیم که آقا این تعریف چندین اشکال داره. اونجایی که تعریف کردید علم حضوری رو تعریف کردید به اون علمی که عین معلومه. گفتیم در مورد علم حضوری آراء مختلفیه. یک رأی، رأی مشائینه که قائلن به این که علم حضوری منحصر است به علم عالم به خودش. خب اگه کسی این طور نظری داشت در اقسام علم حضوری، حق داره علم حضوری رو تعریف کنه. البته حق داره نسبتاً، حالا تعریف بازم درست نیست. حالا چرا؟ برای اینکه باید تعریف علاوه بر اینکه جامعه مانع هم باشه، مانع نیست، ولی خب جامعیتش درست. اگه کسی قائل شد به اینکه علم حضوری منحصر است به اینکه یک موجود به خودش عالم باشه، فقط اینجا ما علم حضوری داریم، اون وقت علم حضوری رو اگه تعریف کنه به علمی که عین معلومه، تعریفیست جامع. ها این خوبه. پس دلیل این بود و فیه اولا ان تعریف العلم الحضوری به ما ذکر انما یکون جامعا اذا قلنا، یا لو قلنا، اینجا باید اذا به کار نره، چون اذا معناش چیه؟ تحققه. یعنی وقتی قائل شدیم یعنی قائل هستیم. باید چی به کار بره؟ لو. تعریف علم حضوری انما یکون به ما ذکر انما یکون جامعا لو قلنا باختصاص علم الحضوری به علم شیعه به نفسه. اگه گفتیم علم حضوری اختصاص داره به علم موجود به خودش، خب این تعریف شما که گفتید علم حضوری اون علمیست که عین معلومه، خب بله علم حضوری یه جور دیگه نداریم، پس این تعریفتون میشه جامع. ولیس کذالک فإن علم الحضوری لا ینحصر فی ما ذکر. این حالا در بحث خودش در اقسام علم حضوری گفته میشه که ما علم حضوری انواع دیگه هم داریم، یکیش که قدر متیقن تقریبا بین فلاسفه متأخر علم خدای متعال به مخلوقات بعد از خلق، یه این هیچ که در شبه نداره. علم علت فاعلیست به معلول خودش، علت فاعلی ها یعنی اون که هستی میده نه هر علتی، اون علتی که هستی بخشه. هستی بخشی معناش چیه؟ معناش اینه که ها این نیست، نیست نیست یعنی ها این خالی جاش عدمه، این عدم به جاش چی میاد؟ وجود. اینو بهش میگن هستی بخشی، نه تغییر دادنا، اونی که گاهی ازش تعبیر میشه به خلق انی اخلق لکم من التین که هیئت التیر، اون گل رو برداری بمالی ده مثلا پرنده درست کنی، این خلق منشیه، این هستی بخشی نیست. هستی بخشی اینه که هستیشو بیاری، نه اینکه گل رو تبدیل کنی به پرنده، صورتشو عوض کنی. ولی اینکه اونجام اگه صورت رو حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بده، بازم یه نوع هستی بخشیه، ولی معلوم نیست که او بده. میگه انی اخلق لکم من التین کهیئت تیر، یعنی اون کاری که من میکنم اینه که گلو به صورت چی در میارم؟ پرند. فیکون و تیرن به اذن الله، اون یکون و تیرنش یعنی این که حالا گله تبدیل میشه به صورت یک پرنده، یعنی این مجسمه پرنده همه کس میتونه درست کنه، ولی مجسمه پرنده جماده، بشه پرنده که بشه حیوان، این کار از آیه به دست نمیاد که کار حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، از آیه این به دست نمیاد. ولی از اون طرف روایات داره که لا یخلق شی لا من شی الا الله، فهو الله الخالق. خالق به اون معنا، به اون معنا یعنی چی؟ نه تغییر دهنده، به معنای هستی بخشی. هو الله الخالق، این در معانی خوندید در علم معانی که خبر وقتی با الف و لام باشه مفید هست. بالاخره حالا بحث در چی بود؟ در این بود که علت فاعلی که خالق و هستی بخشه، او علم حضوری داره به مخلوقش، مخلوقش بعد از وجود. گفتیم این قدر متیقنه، هیچ فیلسوفی نیست که با این مسئله مخالف باشه. خب حالا اینجا عینیته، آیا خالق عین مخلوقه که شما میگید علم عین معلومه؟ خب نیست که، خالق یعنی او، مخلوق یعنی اینی که او خلق کرده. لا من شی، چطور اینه
که شما فرمودید اگر علم بزرگ منحصر در علم شی به نفس خودش بکنه تعریف جامع هست دیگه، صرف یه ادعا هست، جامع نیست، مورد نقصش هم چیز که الان شما فرمودید.
خب برای دیگه ما من داریم میگیم لو. خب لو برای چی به کار بردیم؟ ما بر همین فرمایش شما لو رو اگه اعضا به کار می بردیم حق شما بود. پس این تعریف وقتی جامعه که اون حرف باطل رو کسی بزنه، ولی ما که این حرف باطل رو قبول نداریم، هیچ که امروز قبول نداره، هیچ فیلسوفی، این مثل منزوهات بر میمونه که یه وقت فقها قائل به وجوبش بودن، بعدن اومدن گفتن چی؟ نه آقا اینا استحباب، قائل به وجوب نداریم. الان هم کسی قائل نداریم که بگه علم حضوری اختصاص داره به علم شی به نفسه. میگن علم علت، علت فاعلی به مخلوقش بعد از خلق، همه میگن علم حضوری.
استاد از کنی باید درست کنیم، مثلا بگیم که علم خداوند تبارک تعالی وجود هستی اصلی اون ذات هستی اون رو بودن به همه وجودات سریان داره و این وجودات همه ربطی هستن و مظاهر هستن. البته من نمی‌فهمم
تا آخر عمرشون فهمیدنی نیست. این مثل اینه که اگه بگن آقا یه جوری بفهم که این در عین اینکه موجوده چی باشه؟ معدوم باشه. نمیشه بفهمی یه همچین چیزی رو، بفهمی یعنی بفهمی به نحو تصدیق و تصور، چون اون معناش اینه یه چیزی در عین اینکه مخلوق خالقه، در عین اینکه محدوده غیر محدوده، در عین اینکه قادر مطلقه عاجز مطلق هم هست مثل ماها، همه اینا هستا. این نمیشه در عین اینکه عالم لا یعزو عن علمه مثقال و ذره ما اوتیتم من العلم الا قلیلا هم چیه؟ هست، چون یه وجود. این توش هزارها اجتماع نقیزین هست، لذا با عقل فهمیده شدنی نیست، نمیشه. بله؟ بله جوری تغییر نمیکنه که شما عیبش رو بفهمی، ولی بنده همون حرف رو دارم تقریر میکنم، خودشونم از این تقریر عیبا ندارن، اونتا نمی کنن. وقتی من تقریر میکنم نمیگن این نیست، بله خودشون به این صورت تقریر نمی کن. درست. فإن العلم الحضور، پس این اولا. و ثانیا العلم الحصولی لیس صورتن و انما هو حکایت وجود العالم للمعلوم. این که گفتن علم حصولی صورت حاصل است، این مبتنی بر مبنای مشیائین بود که مشیائین قائل بودن به این که آدمیزاد از روزی که متولد میشه تا روزی که میمیره، بلکه تا روز قیامت، بلکه تا ابد، روحش هیچ تغییری نمیکنه. چرا؟ چون تغییر در جوهر مخصوص به مادیه، مجرد تغییر نمی کنه، به خصوص جوهر. جوهر اگه بخواد تغییر تدریجی بکنه اسمش چیه؟ حرکته. و حرکت در جوهر می گفتن چیه؟ محال. گفتن اگه شما امروز عالم شدی، فردا یه چیز دیگه عالم شدی، پس فردا یه چیز دیگه عالم شدی، این معناش اینه که روز به روز میخوای تغییر کنی. این میشه تغییر تدریجی، و تغییر تدریجی میشه حرکت، و این حرکت هم که محاله. حرکت در جوهر محال.
پس معتقد بودن به چی؟
به این که این نفس آدم
مثل چی میمونه؟
مثل یک دونه خشت میمونه که روز اول با یه قالبی زده شده. البته نفس از اول فرق میکنه، هیچ منافاتی نداره با این نظر، ولی اینکه تو مشائین من تا حالا ندیدم کسی تصریح بکنه به این که فرق میکنه، بلکه ظاهر حرفاشون اینه که فرق نمیکنه. همه آدما هم با یه قالب خشتشون زده شده، یه قالب، یه دستگاه کارخونه یا آجر ماشینیه با یه قالب مشخص که مو نمیزنه. چی تولید میکنه؟ روح تولید. روح عبارت است از همون آجرایی که از دستگاه در میاد. عالم شدن چیه؟ عالم شدن اینه که این آجر رو برای اینکه میخوان بیارن بذارن تو دفتر مدیر کارخونه، کاغذ کادویی شماره یک بهش میپیچون. نه خیر، روح عالم شدنش به چگونه است؟ میگه عالم شدنش به اینه که اون روح خودش هیچ تغییر نمیکنه، فقط یه چیزی بهش زمیمه میشه به نام چی؟ علم. پس العلم هو صورت الحاصلت من الشیء لدل عقل. عقل یعنی همون نفس ناطقه شما، چون اینجا عقل به معنای اون عقل مقابل حس نیست، مقابل خیال نیست. اینجا عقل یعنی قوه مدرکه شما، حالا چه ادراک حسی باشه خیالی باشه، چون داره علم حصولی رو مطلقا تعریف میکنه و علم حصولی مطلقا اختصاص به عقل نداره، حس هم داره. خب اون اینطور تعریف میکنه، ولی وقتی آمدی تو فلسفه ملا صدرا و دیگه بعدی ها، ملا صدرا در حقیقت کار علامه رو در فقه انجام داد، یعنی اومد اینجا یه تحول ایجاد کرد و اون این که آقا علم صورت نیست، از صورت الحاصلت و من الشیء لدل عقل نیست، پس چیه؟ تحول اون خشته، اون آجره به یه آینه، تحول جوهریه، در خود ذات جه. پس علم وقت چیه؟
پس حرکت در مجردات راه داره.
بله، منتها حرکت در مجردات راه داره این تا موقعی که متعلق به بدنه اینو قائل، لذا یه نوع مادیت برای نفس قائل. اینو بحث نفسه، حالا خیلی نکشیدش اینجا. نه خیر، هیچ فیلسوفی تا حالا نیومده بگه جز همین قرن اخیر که قائل باشه به حرکت در مجرد. یه حرکت در مجرد محال. بله بله بله، بنده جدی محترم. ولی خب ایشون میگه که حرکت در روح هست، منتها حرکت در روح هست توجیهش به اینه که خب روح مادیه، مادیه و مجرده، الان ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که این نفسه بالاخره چی میشه؟ تغییر میکنه در جوهرش، برخلاف اون چه که مشایی میگفتن. مشایی میگفتن نفس حرکت جوهری نداره، چون حرکت در جوهر مطلقا محاله. ولی ایشون که آمد اولا حرکت جوهری را اثبات کرد، ثانیاً اتحاد عالم و علم به معنای عینیت علم و عالم را اثبات کرد، چون اتحاد عالم و علم گفتیم تفسیرهای مختلفی داره. اونی که ملا صدرا میگه، همونطور که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی تو حاشیه تصریح کردن به این مسئله، اون عینیته. اومد گفت آقا عالم شدن میدونی چیه؟ این نیست که آجر رو تو زرورق بپیچن. عالم شدن به اینه که آجر تبدیل بشه به آینه. آجر نشون دهنده نبود، آینه چیه؟ نشون. پس علم چیه؟ اون حکایته. خب حکایت آینه زمیمه به آینه است یا عین آینه؟ عین آینه. خب پس العلم الحصولی لیس صورتن و انما هو حکایت وجود العالم للمعلوم علی ما هو الحق من اتحاد العالم و المعلوم.
پس حرف ملاصد را با اونها خیلی فرق نداره، فرقش فقط کم اونا میگفتن که اون علم زمینه میشه به این.
بله بله بله،
ایشون میگه که اون علم صورتیه که داخل این چیز میفته، ولی اینکه عین این بشه و مرحوم همیشه باش باشه اینو دیگه قبول نداره.
عینشه ولی عین معناش همیشه نیست. صورت نوعیه سیب عین جسم سیب هست یا نیست؟
هست.
حالا همیشه باشه؟
نه.
خب. آره.
پس خیلی من خیلی فهم
نداره. نه. من پس یعنی اسمانیه بار گوگل داشت. رسید به دم پاسگاه، گفتن مامور اومد و گفت چیه این؟ گوگرد است. ببخشید یارو گفت سیادونه است. بعد یارو دیدین خیلی بیراداره میگه، یه کبری زد همش آتشی گرفت. اسوانه گفت نگفتم سیادونه است بابا، گوگرد. من میگم این دوتا خب بس، حالا بازم پس فرقی نداره
از این جهت که تو خود روح تأثیر نمیذاره، به معنی این که سعی وجودی به روح بده، بله فرق نداره. من اینو میخوام بگم بالاخره هر دو یه نحو زمینه ای هست، یعنی علم یه صورتیه که به این روح زمین میشه، حالا اونا میگن در کنار روح قرار میگیره، علامه میگه که چی داخل روح قرار میگیره.
علامه نگو،
مزد ملا صدرا میفهمد که داخل کلا یه تصویری که داخل روح مثل تصویر در آینه، در حال از این جهت که یه صورت،
نه ببینید ایشون قاطی کردید. تصویر تو آینه غیر آینه بودن آینه است. ما گفتیم اون خشته خودش تبدیل میشه به چی؟
آینه.
آینه بودن آینه یه تصویر، یه تو آینه آینه شدن یعنی حاکی شدن.
خب بله این قبول. بعد صورت علم
اصلا صورتی وجود نداره. یه بار دیگه هم شاید ده بار دیگه هم گفتیم تو آینه صورتی وجود نداره. شاهدش اینه که شما که مقابل آینه با فاصله 5 متری وای میستید، صورتتون تو آینه در فاصله 5 متری دیده میشه، در حالی که قطر آینه چقدره؟ آره 5 میله.
خب اصلا صورت بگیم یعنی همین اینجا. چون
نقش حواس
چی میشه اینجا برای
این؟ حواس هم نوعی صورت، حواس حکم آینه رو داره. عینک چه کار میکنه؟ بنده که دور رو بدون عینک نمیبینم، وقتی عینک میزنم میبینم، آیا عینک میبینه؟ بله. در اونجا هم همه فلاسفه حتی خود مشائین اینو قبول داشتن که چشم و گوش و بینی و اینا، مغز و اعصاب و اینا همه چی هم؟ ابزارن، حکم عینکو دارن، اون محل بحث نیست. حالا شما که دیدید چه حالا با عینک ببینی چه بی عینک، بحث در اون علمته، در اون دیدنته. خب پس حرف دوم ما اینه که آقا علم حصولی هیچگاه صورت نیست. آقای نوروزی هیچگاه اصلا صورت نیست. علم حصولی عبارت است از چی؟ از حاکی شدن وجود انسان. اگه وجود شما شد نشون دهنده میشه علم حصولی، و این حاکی شدن عین وجود شماست. و این انما هو حکایت وجود العالم للمعلوم علی ما هو الحق منت و حکایت العالم عین العالم، عین وجود عالم. خب حالا اگر فاذا تعلق العلم الحصولی به نفس العالم، ای شما علم حصولی به خودتون داشتید، گفتیم شما که علم حضوری به خودتون دارید، بی اختیار علم حصولی به خودتونم پیدا میکنید، چون دستگاه علم حصولی دستگاه اختیاری نیست. شما بگید من میخوام چشمام وا باشه، ولی هرچی از جلوش رد میشه به اختیار من باشه، اونی که میخوام ببینم، اونی که نمیخوام
نبینم نمیشه. میخوام گوشام سالم باشه، حواس من جمع باشه، ولی در این حال این حرفایی که گفته میشه اونایش که دوست دارم بشنوم، اونایی که دوست ندارم نشنوم. دستگاه علم حصولی خودکار عمل میکنه، در اختیار شما نیست. بله مقدماتش در اختیار شماست. شما میتونی یه پارچه بکشی رو سرت که چی نه، یا یه جوری گوشی تو خرابش کنی که دیگه نشنوی، اما نه اینکه همه دستگاه ها سالم حالا من اختیاری باشه برام. نمیشه. خب وقتی تعلق پیدا کرد علم حصولی به خود عالم، یعنی شما خودتون رو تصور کردید، خب اینجا معلوم چیه؟ خود عالم. علم چیه؟ علم حکایت وجود خود این عالم از خودش. اون حکایت هم که همین الان گفتیم حکایت عین وجوده، نه مثل مشیا این یه صورت حاصل است. خب پس علم حصولی هم ما پیدا کردیم که علم عین چیه؟ معلومه. چون معلوم خودمم، همطوری که عالم خودمم، و علمم فرض اینه که عین وجود منه. پس علم عین معلوم و عین عالم هست. پس این که شما گفتید علم حصولی صورت حاصله من المعلومه و صورت که شد پس میشه غیرش، این مبتنی بر نظر مشائین بود که یه صورتی قائل بودن، اما بر اساس اتحاد عاقل و معقول دیگه صورتی نیست. آقا حاکویت وجود خود عالمه و حاکویت وجود عالم عین عالمه، مثل آینه بودن آینه برای آینه است، اونطوری میشه. پس بنابراین نه اون چرا که در علم حضوری گفتید درسته، گفتید علم حضوری عین معلومه، نه اون چرا که در علم حصولی گفتید درسته که گفتید اون همیشه غیر معلومه، نه همیشه غیر معلوم نیست. بعضی جاها علم حصولی عین معلومه، مثل علم من به خودم، علم هر ذی شعوری به خودش.
مثلا تفاوت علم حصولی به حضوری به نفس چی میشه اینجا؟
به چی؟
علم حصولی به نفس به علم حضوری به نفس تفاوتش؟
تفاوتش اینه که یکیش حاکیه یکیش غیر حاکی. یعنی علم خود شما به خودتون اون وقتی خود خودتون رو میابید، این چیه؟ علم حضوری بی واسطه. در این حال با واسطش هم هست، این میشه علم حصولی. در خود هرچی بشینی کلاتو قاضی کنی، من و شما نمیتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم، ولی چون خود همیشه لازم نیست که شخص جوهر خود باشه، حالات خود هم عین خوده. بنابر نظر ملا صدرا که میگه عرض همواره این وجود جوهره، شأن جوهره. خب حالا شما علم حضوری دارید به درد، فکر میکنید دندون درد میکنه؟ دندون درد نداره. درد مال کیه؟ مال شماست. شما درد دارید. اون دندون عفونت اینا ابزار درده، همطوری که چشم ابزار دیدن بود. ولی اگه دندون درد میکرد به من کار نداشت، خب بزار درد بکن.
اگه دندون درد نکنه چرا
بیرونش نمیبینه؟ اگه چشم نمیبینه و چرا وقت در چشم رو میگیری دیگه نمیبینه؟ چشم نمیبینه ولی چشم لازمه برای دیدن. خب حالا اون درده شما وقتی هست علم حضوری بهش داری، اما همون وقت علم حصولی هم هست. اما بخوای اون علم حصولی از علم حضوری تفکیک بشه، کی خوب معلوم میشه؟ اون وقت یه درده تموم شد. درده تموم شد دیگه علم حضوری معنا نداره، اما علم حصولی چیه؟ هست. خب اون علم حصولی که هست کی تولید شد؟ وقتی درد بود تولید شده بود یا بعد؟ ها؟ وقتی درد بود. خب اون وقتی که درد بود هم علم حضوری به درد بود، هم علم حصولی. حل بشین حسابش بکن اونجا چجوری تفکیک میشه. تفکیکش به اینه که اون وقت یه یافت حقیقت درده که آدمو کلافه کرده، یه حاکی دردم هست که اون وقت خیلی کم رنگه، چونی علم حضوری همه وجود آدم رو متزلزل کرده. ولی وقتی این علم حضوری رفت، اون خیلی قشنگ خودش رو چیکار میکنه؟ نشون میده. بله بله، علم بده. اون تا علم حصولیه بده. بله بله، لذا گفتیم سخت داره. ولی بالاخره دو تاست. حالا اون یعنی هر علم در کنار هر علم حضوری که ما داریم، ما علم حصولی هم داریم. بله. خب چرا میگه اونجا از خودمون یه صورت داریم، صورت ما رو نشون میده مشاهین. بله بله، ما به خودمون، ولی اون صورت ما رو به خودمون نشون میده. یعنی علم ما به خودمون با علممون به اون دیوارش فرق نمیکنه. علمون به دیوار به چیه؟ به این که صورته. به نظر او چطور با علممون به دیوار با صورته، علمون به خودمونم با صورت.
یعنی تعریف هم باز علم
میگیره. بله بله، اونو هیچ که انکار نمیکنه. و مما ذکرنا یظهر کان تعریف العلم الحضوری بما هو عین المعلوم لیس بمانع ایزن. در اشکال اول میگفتیم آقا تعریف علم حضوری به علمی که عین معلومه، این تعریف جامع نیست، برای اینکه جامعیتش مبتنی است بر نظر مشائین که امروز کسی نظر مشائین رو قبول نداره. خب وقتی اشکال دوم رو کردیم، معلوم شد که تعریف علم حضوری به اون علمی که عین معلومه مانع هم نیست، برای اینکه ما علم حصولی هم داریم که عین معلومه. پس بنابراین به جناب حکیم سبزواری عرض میشه که باید شما هم با ما همراه بشی و اون حرف رو بزنی که علم دو رقم داریم، چه حصولی چه حضوری، دو قسمه، علمی که عین معلومه و علمی که غیر معلومه. یعنی باز برمیگیم به همون قول اول. حالا که برگشتیم به قول اول، ساعت خب داریم و مبانی قول اول رو میگیم. فالحق فالحق هو ما ذکرناه اولا من ان کلا من العلم الحصولی والحضوری ینقسم الى ما هو عین المعلوم و ما هو غیر المعلوم. و دلیل علی، حالا ما قبلا در حقیقت بر حرف خودمون استدلالی نکردیم، همطور فقط گفتیم اینطوریه. بعد از اینکه اینطوریه و مثال زدیم، اما بعد رفتیم سراغ قول حضرت علامه و دلیل‌های ایشون رو نقد کردیم، بعد اومدیم سراغ قول حکیم سبزواری و دلیل حکیم سبزواری رو گفتیم و نقد کردیم، حالا میایم سراغ نظر خودمون. نظر خودمون که گفتیم هم علم حصولی دو رقم داریم، هم علم حضوری. و دلیل علی ان علم
کجاش نامشون؟
کان العلم عین المعلوم. درسته؟ اینجا یه کان العلم عین المعلوم.
درست.
خب بعد دلیل علی، دلیل بر این حرف، ان العلم عبارتون عن فهم الواقع، عبارت است از فهمیدن. علم هم فهمیدن واقع دیگه، یعنی هر کارش بکنی تعریف نمیشه بکنی، چون چیزی روشن‌تر از خود علم نداری که بیاری چه کارش کنی، معرف علم قرار بدی. علم یک امر وجدانیه و یکی از ملاکات بداهت وجدانه، چه در تصورات چه در تصدیقات. هر چیز رو که آدم میابه هم ازش تصور داره هم تصدیق، تصدیق به وجودش داره، تصور هم ازش داره. این معیار بداهته که فلاسفه ما وقتی معیارهای بداهت رو گفتن، یکیشو گفتن وجدانه. خب پس علم عبارت است از فهم واقع و هو صفتون للعالم، علمم صفت عالمه. این خیلی روشن. و ان شئت فقل انه عرض یعرض جوهر العالم. بگو عرض. عرض به معنای یعنی وصف که قائم به موصوفه. یعنی علم کیف نفسانیه، کیف نفسانی طبق نظر مشائین محمول به زمیم است، یعنی یه چیزی زمیمه میشه به جوهر و وقتی زمیمه شد اون وقت بر اون جوهر حمل میشه عالمان، تا زمیمه نشه عالمان برش هم نمیشه. اما طبق نظر مثل آخوند اینا ما محمول به زمیمه تو عالم نداریم، تو همون نهایه در بحث ذاتی و عرضی رو خوندید اونجا علامه متعرض شده که در فتوای ملا صدرا دیگه ما محمول دو رقم نداریم، محمول به زمیمه و خارج محمول، بلکه همه خارج محمول.
استاد شما اینجا فهمیدید که صفتون به عالم یا فعل خاصی بگیم عرض روی محمول به عالم، اگر قرار عرض باشه یا صفت باشه، صفت غیر موصوفه و عرض غیر معروض، بنابراین باید بگیم که عینیت نمیتونه.
خب کی گفته؟ کی گفته این صفت غیر موصوف؟
خب بخواد شما فهمیدید که قول مشایخ است که صورتی است برای روح،
بله،
در حالی که ملا صدرا که ما هم قبول داریم میگه بحث عینیت هست،
باشه
شدن روح هستش با عرض بودن علم سازگار نیست.
خب چرا؟ چون عرض یعنی چی؟
عرض باید غیر معروض باشه دیگه.
کی گفته؟ همینه، حرف در اینه.
در مورد خداوند
همه فلاسفه معتقدن که یه مجموعه از اعراض هستن که اینا عین معروضن، مثل اضافه. وقتی شما گفتیم اینجا نشستید، زید اینجا نشسته، این زیدی که اینجا نشسته مادرش در اون غرب عالم، شرق عالم وضع حمل میکنه، زید میشه چی؟ اخون. این اخوت زمیمه است.
بعضی از عارضش نور اعتباریه، همه اعراض اینجوری نیستن.
حالا این اعراض دیگه بالاخره اضافه از اعراض، هم یکی اومه کار. پس این عرضه، ولی در این حال همه میگن چیه؟ خارج محموله، محمول به ذمیمه نیست. پس نگو هر جا صفت شد غیر موصوفه. اینم صفته، اخوت صفته. برای چیه؟ شما هم در صورتی میتونی استفاده بکنی که اون کبرای کلی دستت باشه. ما کبرای کلی رو بیل به کمرش زدیم، تمومه. ما حالا بیش از این میگفتیم، میگفتیم اگر کسی با آخوند هم عقیده شد، اصلا صفتی نداریم که عین موصوف نباشه. همه صفت ها باید چی باشن؟ عین موصوف باشن. اصلا هم از نظر حساب دقت عقلی بکنی فلسفه هم کار نداشته باشه، هم کلای خودتو قاضی کن. اگه بنا باشه علم کوله بار من باشه، که من عالم نیستم، بله، یه چیز باشه زمیمه، اون علم عالمه. من چیم؟ من عالم نیستم. فرق است بین اتصاف و انتصاب. شما عالمی و یه آقای دیگم متموله، فرقش چیه؟ یه جوره عالم و متمول. ببین فرقش چیه؟ فرقش اینه که مال مال جدای از متموله، ولذا میگن متمول صفت نیست، صیغه نسبت. صرف رو اگه خونده باشید میگه خیلی وقتا مشتق وصف به کار نمیره، صیغه نسبت، فقط میخواد نسبت بین اون شخص رو با علم برقرار بکنه، بگه اون آقا رابطه داره با مال. رابطه داره فرع این است که او یه چیزه، مال یه چیز دیگه است، بعد رابطه، چون رابطه فرع تغایر طرفینه. اگه دو چیز نداشته باشی معنا نداره رابطه. این مثل که شما بگی من با خودم رابطه دارم، با خودت نمیشه رابطه داشته باشی، باید حتما یه چیز دیگه باشه. پس متمول اون شخص صاحب مال یه موجودیت داره، مال یه موجودیت داره و فقط بین این دو نسبت برقراره. لذا میگه متمول صفت نیست، مشتق هست، ولی این مشتق صیغه نسبت. اما عالم چی؟ عالم باید علمش مثل مال نباشه، و الا اگه عالمم علمش مثل مال باشه، اون وقت عالمم دیگه مشتق نمیشه، که در چه معنایی به کار رفته؟ در نسبت، نه صفت. اگه میخواد صفت باشه، صفت باید چی باشه؟ عین موضوع. لذا میگن این از اختصاصات خدای متعال نیست که صفاتش عین ذاتشه. هر جا صفت باشه، صفت عین ذات، عین موضوع. طرف شوهر عرضه خب لافی موضوع فقط تحلیلا موضوع و وصف با هم فرق داره، خارجن چی؟ یعنی شما میخوای علم داشته باشی رو پای خودش؟ نمیشه. حتما علم باید چی باشه؟ عالمی باشه. اما اون ذاتی که این علمو داره میشه باشه رو پای خودش، پس اون میشه جوهر، این میشه چی؟ عرب. ولو این که این علم وقتی موجوده لباس نیست، بلکه چیه؟ عین وجود موصوفه. ولی بالاخره عقل میفهمه که اون موصوفه ذاتی است که متصف است به این وصف. این ذات نیست، این وصفه. خب بالاخره علم عبارت است از فهم واقع و هو صفت للعالم و این شیء تفاعل انه عرض یعرض جوهر العالم. این از این طرف. و هو اذا کان حصولیان کان عین العالم. علم حصولی اگر داشته باشی عین عالمه، لاتحاد العالم والمعلوم فی العلم الحصولی. گفتیم این که معروف اتحاد عالم و معلوم، منظور از معلوم که میگن مرادشون اون معلوم به ذاتیه که خودشون میگن، که اون معلوم به ذات اسمش چیه؟ علم. اتحاد عالم و معلوم از اولش غلط اندازه، بعد میگفتن اتحاد عالم و چی؟ و علم. اتحاد عالم و علم هم به معنای عینیت که ملا صدرا میگه داریم میگیم. خب کان عین العالم، اتحاد العالم و المعلوم فی العلم الحصولی. خب فهین ازن نقول علم الحضوری و الحصولی به ذاتنا. یه چیز دیگه هم باید میگفتیم، و الاعراض کلها من الخارج المحمول علا ما قرره آخوند من کون الارزه مطلقا شأنا للجوهر. اون مسئله هم، اون مبنا هم که داشته باشید که همواره عرض عین جوهر در وجود، شأن جوهر زمیمه نیست، همونی که گفتیم همیشه خارج محموله، همیشه عینه.
اگه همیشه عینه مثلا شما خودتون الان اینجا فرمودید که فل حقو همین نظر اول خودتون که علم اصولی حضور هر کدوم تقسیم میشه به عین معلوم و غیره.
بله بله،
غیر معلوم.
خب همینو میخوام بگیم، همینا فهین از نقول علم الحضوری به ذاتنا و به صفاتنا عین المعلوم، لأن العالم هو انفسنا نفوسنا، عالم خود اون روح ماست، و المعلوم ایزن نفس و نفوسنا، بله خود نفوسمونه. خب یه عالم اینه او صفتون من صفاتها وقد قلنا ان الصفات مطلقا عین الموصول. پس ما اگه میگیم علم چه حصولی چه حضوری میشه عین معلوم باشه، با این مبانی میگیم، با این مبنا که اولا علم حصولی عبارت نیست از صورت زمیمه، علم حصولی عبارت از اون حکایت، و علم با عالم عینیت داره. وقتی این حرف رو زدیم اون وقت میگیم آقا علم ما چه حضوری چه حصولی وقتی به خودمون تعلق گرفت، من علم حضوری به خودم دارم یا علم حصولی به خودم دارم. اینجا که دیگه نمیتونید بگید علم عین معلوم نیست، چون علم صفت منه و عین منه، علم صفت عالمه و بگو عرضه، منطقه عرضم که شد مطلقا شعنن للجوهر. شعن بله صفت من صفاتها، نفس و نفوسنا و صفت من صفات نفوسنا، وقد قلنا این صفات مطلقا اینو. و علمنا حضور یا ول علم الحضوری یا علم العالمه حضورن به غیرهی به غیر ذاتهی و صفاته غیر المعلوم لأن العلم عین العالم چون فرض اینه علم که همیشه عین عالمه والمعلوم غیر العالم شما میگید علم داشته باشم من به غیر خودم عالم اگه علم داره به غیر خودش وقت میشه بگی علمش عین معلومه بابا علمش عین خودشه خودش هم که فرض اینه غیر معلومه پس چطور میتونی بگید یه علم عین معلومه اینجا باید بگی علم چیه؟ غیر معلوم پس علم عالم حضورن او حصولن حصولنش یادمون رفت آقا او حصولن به غیر ذاتهی و صفاته غیر المعلوم چرا؟ لأن العلم عین العالم و المعلوم غیر العالم شما علم حضوری حالا اگه پیدا کردی به خدای متعال خب علم عین وجود شماست معلوم خداست که عین شما نیست معیارش همین بله احسان تو اینو خوب شد فرمودید که ان العلم علم العالمه به نفسهی و صفاتهی عین المعلوم سواء کان العلم حضوریا ام حصولیا و علمه به غیر نفسهی و صفاته غیر المعلوم سواء کان العلم حضوریا ام حصولیا معیارش اینه علم من به خودم میخواد حصولی باشه میخواد حضوری باشه عین معلومه و علم من به غیر خودم میخواد حصولی باشه میخواد حضوری باشه عین معلومه غیر معلومه پس هم علم حصولی دو قسم داریم هم علم حضوری این بحث تمام میشه انشالله یه جلسه دیگه باز یه بچه اشتراک دیگه ای که گفته شده میگیم السلام علیکم و رحمت الله